بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 109، مورخ 1/3/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف جاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نه، حالا اونجا که فعل نمیتونیم بگیم، اون تکرار فعلم در باب عطف اول کلامه، در حکم تکرار است، نه که تکرار بشود، در حکم تکرار غیر از تکراره. حالا عرض شد که در پایان بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا دو نکته رو متعرض می شوید. نکته اول، یه فرع فقهی رو مطرح کردیم که محتوای این فرع این بود که صیغه نهی به کار رفته است. آیا می شود از این صیغه دو معنا رو اراده کرد به نحوی که لفظ هم استعمال شده است در حرمت و هم در کراهت؟ پاسخ این است که در این گونه موارد با مشهور هماهنگ می شویم و استعمال این گونه الفاظ رو در اکثر از معنا ممکن نمی دانیم. توضیح مطلب این است که تارتن لفظ مورد بحث لفظ مستقل است و معنای اسمی داره، مثل کلمه عین، مثل کلمه قر و امثال ذلک. در این موارد اثبات کردیم استعمال لفظ در اکثر از معنا مشکلی نداره، اما اگر کلمه مورد بحث از هیئات باشه، هیئت امر، هیئت نهی و امثال اینها، در مبحث معنای حرفی به تفصیل ذکر کردی که حروف وجودات رابطن، وجود رابط نسبت خاص بین طرفین است، این نسبت قوامش به طرفین است و جزئی حقیقی است و مندک در طرفین و فانی در طرفین است. اشاره کردیم در معانی حرفی به تفصیل در صیغه امر خواهد آمد که حیات هم مثل حروف معناشون معنای نسبت و وجود رابط است، معنای حرفی است، مندک که در طرفین است. اگر معنا از این گونه معانی باشد با استعمال اول معنای نسبت مندک که در طرفین است، فناء وجود رابطه است در طرفین، لذا در این گونه موارد صیغه نهی مثلا که هویتش نسبت زجریه است، وقتی استعمال شد در نسبت زجریه، این نسبت مندک که در طرفین لا محاله با تصور طرفین اون نسبت مندک است و نابود میشه. نسبت دوم احتیاج به طرفین مستقل و لحاظ دوم داره. بنابراین در این گونه موارد می توان ادعا کرد حیات ترکیبیه استعمالشون در اکثر از معنا به خاطر اینکه وجود رابط هستن مشکل خواهد داشت. پس نتیجه بحث اگه معنای حرفی رو درست دقت کرده باشیم، اینجا ما کاملا توضیح دادیم که این جزئی حقیقی است وجود رابط. اگه جزئی حقیقی باشه چه در ذهن چه در خارج، هر جزئی حقیقی غیر از اون جزئی حقیقی دیگر است. این غیریت ولو در ذهن باشه دیگه مطلب تمامه. نتیجه این که ما عرض میکنیم که در استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر لفظ مستعمل معنای اسمی داشته باشه، بلا شبه استعمال لفظ در اکثر از معنا مشکلی نداره. اما اگر لفظ از معانی حرفیه باشد و وجود رابط، استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن نخواهد بود. ولی معذالی در ثمره بازم فرقی نمی کنه، ولی بالاخره خواستیم نکته اشاره بشه که در این جور موارد مورد نظر باشه. نکته دوم این است که
یه روایت میاد که این کارو انجام ندید. غیبت نکنید،
غیبت یا هر بدعتی فلان. اینکه اونجا میرسیم در جای خودش، اونجا در نسبت طلبیه مطلق استعمال شده در یک معنا. استفاده یک کراهت یا تحریم من قرینت خارجیه هستش. به عبارت اخرى مولا اونجا فقط ابراز کرده نسبت طلبیه رو یا نسبت زجریه رو، اما نسبت زجریهی که من از ترک داره یا نه، اون به حکم یک بار در فقه اشاره کردیم استفاده وجوب یا اینها از صیغه امر چگونه است، به چه دلالتی است. اونجا خواهد آمد لا محاله اگر شما اونجا استفاده استحباب و وجوب از صیغه کنید، استعمال لفظ به اکثر من معناست در حیات مشکل داره. اونجا لفظ فقط در مقام استعمال شده در قدر مشترک، در وجوب استحباب میشه نسبت طلبیه، در حرمت میشه نسبت زجریه. حرمت یا غیره باید از دلیل دیگه استفاده بشه، از اون دلیل نمیتونه استفاده بشه. لذا اینجا در جای خودش در بحث احرام در خصوص همین روایت خواهد آمد. این روایت فقط دلالت میکنه بر نسبت زجریه و مبغوضیت. مبغوضیت به حد حرمت نمیدونیم، باید قرینه آخر باشه. لذا از این دلیل نمیشه حرمت استفاده کرد و نمیشود کراهت استفاده کرد، فقط مبغوضیت مطلق و قدر مشترک. نکته دوم، مرحوم آخوند در ذیل مبحث استعمال لفظ در اکثر از معنا یه نکته رو بیان می کنن تحت عنوان وهمون و دفعون. خلاصه اون نکته این است که کأن کسی به مرحوم آخوند اشکال می کند شما فرمودید استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن نیست، در حالی که میبینیم روایات مستفیضه بین فریقین داریم که مفادش این است ان للقرآن بطونا سبعه او سبعین، قرآن 7 بطن یا 70 بطن داره. خب معنای این روایات این است که الفاظ قرآن در 8 معنا یا 71 معنا استعمال شدن، یکی ظاهر 70 باطن، یک ظاهر 70 باطن. خود این روایات دلالت میکنه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، اینم در 8 معنا یا 71 معنا. مرحوم آخوند جواب میدن میفرماین این روایات مدلولش این نیست که الفاظ قرآن 8 معنا یا 71 معنا دارن، بلکه ممکن است بگوییم خداوند که آیات قرآن رو فرستادن از این الفاظ یه معنا اراده کرده، همون معنای ظاهر، هفت معنای دیگه ربطی به الفاظ نداره. در اون حال خداوند هفت معنای دیگرم اراده کرده است، ولی ربطی به الفاظ نداره. یا بگوییم بطون قرآن لازمه معنای مستعملون فیه است، ولو عقل ما درک نمی کنه، اما این معنای ظاهر هفتا لازمه داره یا 71 لازمه داره. بذار ربطی به استعمال لفظ در اکثر از معنا نداره. مدرسه نجف مرحومای خویی به قسمتی از کلام مرحوم آخون اشکال میکنه. میفرماید اگر مراد از بطون قرآن این باشد که خداوند وقتی آیه رو فرستاده است معنای مستعمل فیهش یکیست، همون معنای ظاهر، هفت تا معنای دیگرم خداوند اونجا قصد کرده، ربطی هم به الفاظ قرآن نداره، اگه بطون قرآن معناش این باشه، خب هر کسی میتونه این کار رو بکنه. یه لفظ حتی مهمل بگه هفت معنای بی ارتباط با اونم قصد کنه، اگه ارتباطی بی الفاظ نداره اون بطون، این عظمت قرآن نمیشه. این روایات میخواد عظمت قرآن رو برسونه که قرآن وضعیتی داره که 70 محتوا میشه از این الفاظ در آورد. اینجور که شما میگید هر کسی میتونه این کار رو بکنه، این که عظمت نیست که یه ریاضیدان یه شعر ادبی بخونه بگه در حال خوندن این شعر من 7 قاعده ریاضی رم به ذهنم خطور دادم. که چه دیگه الفاظ بگیم به 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 به، یا آقا یه شعر خون 7 معنا 8 معنا اراده کرد، 8 معنا رو به ذهنش خطور داد. اگه این معانی بی ارتباط به این لفظه، خب هر کسی میتونه این کار رو بکنه، معجزه قرآن هم حساب نمیشه. این هم روایات فریقین افتخار کنم که قرآن بطون سبع یا سبع این داره نمیشه. لذا مدرسه نجف توجیه دوم مرحوم آخوند رو تقویت میکنه که بطون قرآن لوازمه معنای مستعمل فیه قرآن می باشه و مطالبی داره. حالا صبر کنید، حالا به نقد دیگه الان شاید نرسیم، طرح مسئله رو اشاره بکنیم. در مقابل حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در تهذیب الاصول جزء اول صفحه 97 پس از ذکر مبحث استعمال لفظ در اکثر از معنا می‌فرمایند اما روایاتی که وارد شده که قرآن 7 بطن یا 70 بطن داره، فمن غوام ذل کلام لا یقف على مغزا الا الخائز فی لجج العلم و بحار المعارف. هفتاد بطن داشتن قرآن از مطالب پیچیده ایست که کسی که شنای عمیق در بحر معارف داشته باشه میتونه بفهمه. لذا پروندهشو تو خارج اصولم امام میبندن، میفرماین فلیطلب من مواضعه، میره جای خودش برید دنبالش. و علا کل حال لا یرتبط بالمقام، ربطی به استعمال لفظ در اکثر از معنا ندار. دقت کنید، عنوان این بحث رو اشاره میکنیم، اگه خدا توفیق داد در بحث حجیت قرآن 15 مطلب داریم، این خودش بحث شاید یک ماه هست خود این بحث، فقط عناوینشو من اشاره میکنم. اونجا باید تدارک بشه، بحثای مهمی هم داره که باید مطرح بشه. لذا دقت کنید، دو سه نکته محوری باید روشن بشه تا نگاه به بطون قرآن و مقصود این روایات واضح بشه. نکته اول، حقیقت تأویل در رابطه با قرآن چیست؟ این که قرآن تفسیر و تأویل دارد یعنی چه؟ آیا تأویل لایه زیرین تفسیر است و از مقوله معنا و مفهوم الفاظ است؟ که جمعی از مفسرین میگویند، یا نه تأویل از مقوله معنا نیست بلکه تجسیم عینی آیات قرآن رو تأویل مینامیم، که این تفسیر دوم رو جمعی از اعلام اهل سنت مثل ابن تیمیه در تفسیر کبیرش مطرح میکنه، مختار محمد رشید رضا در تفسیر المنار همین است، هاکذا مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان تأویل قرآن رو حقیقت واقعیه‌ای میدانن که در جمیع آیات قرآن چه محکم و چه متشابه مسئله تأویل مطرح است و تأویل از قبیل مفاهیمی که مدلول علیه الفاظ باشد نیست، بلکه از امور عینیه متعالی است که شبکات الفاظ مفهم اینها نیست. اینا خب یالا اجمال داره، نگیم پیچیدگی، ولی اصطلاحات اجمال داره، خوب باید توضیح داده بشه، دو سه روزم معطل بشه، کلمه به کلمه اینجا بحث کنه، دقیقا مقصود اینا رو ترسیم بکنه که مقصودشون چیست. آنگاه تفاوت بین نظریه ابن تیمیه و مرحوم علامه طباطبایی روشن بشه که بعضی این نظریه رو مطابق هم میدونن بلکه اتخاذ شده از ابن تیمیه میگیرن، باید روشن بشه که تفاوت بین این دوتا نظریه چیست و مرحوم علامه طباطبایی به فراست اگر این نظریه رو مطرح کردن واقعا از ابن تیمیه گرفتن و بعضی جا عبارت اون حتی تکرار شده یا از ملا صدرا در یک بحث دیگه ایشون اقتباس کردن، تفاوت بین این دوتا نظریه چیست؟ بالاخره آقای خالدی شما اون رساله ای که آقا رسالش هم نوشته دیگه تموم، چی بود اون موضوع رساله شما؟ سیاق بود اون، پس راجب تعبیل نبوده. من فکر میکردم راجب تعبیل. خیلی خوب، این یه مطلب که باید خب بررسی بشه جای خودش، و به اعتقاد من یک رساله قوی اگر کسی بخواد تو این زمینه یک رساله علمی قوی بنویسه واقعا جای این رو داره بحث تعبیل که قوی بهش پرداخته بشود و خوب. حالا بالاخره ندیدم نمیدونم، ولی خیلی این بحثیست که بسیار زاویه داره. مطلب دوم، روایاتی که میگوید قرآن بطن یا بطون 77 دارد، آیا این بطون اشاره به همان تأویلات در قرآن است یا اشاره به تأویلات نیست؟ مرحوم ملا صدرا در تفسیر خودشون یه بحث مبسوطی راجع به بطون قرآن دارن که نظریه ملا صدرا در مبحث بطون قرآن با نظریه‌ای که علامه طباطبایی در بحث تأویل قائلند مشترکات بسیار پیدا میکنه، بلکه تقریبا میشه این دو نظر رو متحد دانست. اینم بررسیش مطلوب باید بشه. مطلب سوم، آیه کریمه سوره آل عمران آیه 7 و راسخون فی العلم یه بحث قوی تفسیری است. آیا واو در این کریمه واو عاطفه است که نتیجه این می شود تأویل قرآن رو خدا و راسخون در علم می دانن، یا واو استیناف است که لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم مبتداش خبرش بعد میاد؟ نظریه ای رو علامه طباطبایی اینجا دارن که قابل نقد و بررسی است. این سه مطلب خوب باید تحلیل بشه، آنگاه به یک نتیجه میرسیم، نتیجه ای که حضرت امام رسیده است. بطون قرآن معنا و حقیقتی است که شاید بگیم مرتبط به الفاظ نیست، در این حال از معجزات قویه قرآن محسوب میشه، ولی معذالک عنوان استعمال لفظ در اکثر از معنا رو پیدا نمی کنه. این دیگه بحث بسیار عمیقی است که از کردن این سه نکته جای خودش. همه اشکالش اونه که که دیروز ما گفتیم استعمال لفظ، نه ببینید استعمال لفظ در اکثر از معنا افرز درست باشه، این خلاف محاورات عرفیه است، به حد ظهور نمیرسه. شما اصالت و ظهور ندارید از این لفظ استفاده کنید 6 تا معنا رو. مشکل اینه، ابدا نخه هر کسی، نقطه قوت هر کسی میتونه این کار رو بکنه. اگر یه لفظ، اگر یه لفظ پنج تا معنای در عرض هم داشته باشه، ادب عربی پر از ایناست. نه
استاد شما نقطه قوت در طول همه.
خب حالا در طول هم باشه، باید آیا اگه در طول هم باشه آیا لوازم معنای مستعمل اون فی میگیره؟ ای بی نداره لوازم نه، پس نمیشه، میشه لوازم مستعمل اون فی. لوازم مستعمل اون فی بشه مشکل نداره، اما بازم قرینه بر فصاحت و بلاغت قرآن نیستش این. حالا من ندیدم تفسیر نمونه چی میگه، پس این بحث احتمال لفظ در اکثر از معنا بالاخره تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.